ساعت 15 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می رسانم. دستیار وزیر اطلاعات محمود احمدی نژاد را متوهم خواند و او را به روان درمانی توصیه کرد. بلینکن میگوید ایران در مسیر بازگشت ناپذیر دستیابی به دانش هسته‌ای است. سخنگوی شورای نگهبان ادعای رد صلاحیت هاشمی برای حفظ مصلحت نظام را رد کرد. دستیار ویژه وزیر اطلاعات در واکنش به گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، این اظهارات را ناشی از توهم سیرتی او دانسته است. این مقام وزارت اطلاعات که خبرگزاری ایسنا به نام او اشاره نکرده، همچنین به آقای احمدی نژاد توصیه کرده که روند رواندرمانی و توهم زدایی خود را پیگیری کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه ویدیویی که طی روزهای گذشته از او منتشر شد گفته بود که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با هشدار در مورد پیشرفت‌های بازگشت ناپذیر ایران در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 تأکید کرد. آقای بلینکن که برای شرکت در اجلاس سران گروه 7 به بروکسل سفر کرده، گفت از زمان خروج آمریکا از برجام، تهران اقدام به نادیده گرفتن و عدول از محدودیت‌های اعمال شده در برجام کرده است. وزیر خارجه آمریکا افزود ایران توانسته در این مدت به پیشرفتی قابل توجه و سریع در زمینه غنی‌سازی و افزایش غلظت اورانیوم در سطوح بالا دست یابد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با رد سخنان حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفت نمی‌خواهد برخورد آقایان با جلسه ایشان را بگوید. پیشتر هیئت حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گفته بود که او عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، چرا که به گفته وی مصلحت نظام بود که او رد صلاحیت شود.
من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشونو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چی تو ذهنشون گشتن که یه انقلتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن.
روز دوشنبه کدخدایی در توییتی نوشت آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. و علی ارژنگی کودک مجرم محکوم به اعدام روز شنبه 22 خرداد با بریدن بخشی از گردن و رگ‌هایش در زندان اردبیل اقدام به خودکشی کرد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع گفته است که آقای ارژنگی به بیمارستان منتقل شده و حال عمومی او وخیم است. آقای ارژنگی متهم است که 4 سال پیش در حالی که 17 سال داشته مرتکب قتل عمد شده، اما وکیلش او را بیگناه می داند. پارلمان اسرائیل روز یکشنبه درباره یک کابینه جدید رأی‌گیری کرد و با تایید دولت ائتلافی تازه به سیطره بنیامین نتانیاهو بر فضای سیاسی اسرائیل پایان داد. دولت آینده اسرائیل از ائتلاف بی‌سابقه‌ای از چندین حزب مختلف است که فقط با یک کرسی در اکثریت قرار می گیرد. تشکیل دولت تازه در اسرائیل به 2 سال بن‌بست سیاسی در این کشور پایان داد. برای بررسی بیشتر این موضوع نظر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان را جویا شده ایم که با هم می شنویم.
در حقیقت شخص نتانیاهو، نه مواضع سیاسیش بلکه شخص نتانیاهو و رفتارش در این چند سال باعث شد که 8 حزبی که در حقیقت از منتها الیه راست تا منتها الیه چپ جامعه اسرائیل هستن با هم متحد بشن. یک ائتلاف بسیار شکننده‌ای هست و من فکرم کار آقای بنت که با یک رأی اضافی موفق شد خیلی کار سختی خواهد بود، چون مخالفینی که در درون انقلاب هستند و مخالفین در حقیقت شرکت حزب اعراب هستند در درون حزب آقای بنت هست. یعنی آقای بنت در این دو سال اول باید سعی کنه که اعضای خودش رو منسجم نگه داره، چون اگر یک رأی به یکی از برنامه‌های دولت ندن یا طرح‌های لوایح دولت ندن، ممکنه دولت کارش به شکست بیانجام و همین علت میگن این یک ائتلاف بسیار شکننده. آقای نتانیاهو موفق شده بود ایران رو بکنه مسئله مرکزی سیاست اسرائیل، به همین علت هم در نطقش در جواب به آقای بنت گفت که شما وقتی سر کار میایید در تهران جشن گرفته میشه. یعنی بهش گفت که شما طرفدار ایران هستید و من فکر میکنم که موافق برجام هم هستید، در حالی که آقای بنت و تمام کسانی که از ائتلافش بودن اعلام کردن که ما موافق برجام نیستیم و همون سیاست قبلی رو در مورد ایران ادامه میدهیم. ولی واقعیت این است که در درون این هشت حزبی که این ائتلاف تشکیل دادن احزاب دیگری هم هستن که با این نحوه رفتار نتانیاهو با ایران موافق نبودن، ولی در اصل دفاع از منافع اسرائیل و یا حتی به مواضع ایرانی ها در سوریه بین همشون که الان در این ائتلاف هستن و آقای نتانیاهو توافق وجود داره، چون معمولا این تصمیمات در اسرائیل در نخست وزیری انجام نمیگیره بلکه در دستگاه‌های امنیتی و در درون ارتش انجام میگیره. بخش بزرگی از کسانی که در این ائتلاف هستن، این احزاب، خواهان این هستن که بایستی یک راهی پیدا کرد با اون بخش از نیروهای عرب و فلسطینی که میشود باشون صحبت کرد، باید وارد مذاکره شد، به خصوص محمود عباس. و به همین دلیل هم هست که یکی از احزاب اعراب اسرائیل هم در این ائتلاف شرکت داره، هستن گروه های اسرائیلی هم که میگن بایستی با فلسطینی ها رفتار دیگری کرد. این تفاوتی هست که در رابطه با سیاست با فلسطینی ها بین نتانیاهو و این ائتلاف جدید است. اما آنچه که مربوط به رابطه اسرائیل با کشورهای عربی هست که اسرائیل رابطه برقرار کرده، اون هم من فکر میکنم این رابطه مستحکم تر به پیش خواهد رفت، چون اونها بیشتر از حتی آقای نتانیاهو طرفدار ایجاد ارتباط با کشورهای عربی هستند و من فکر میکنم که سعی میکنند که با عربستان سعودی بیشتر نزدیک بشن و احتمالاً میتوانند بهتر از نتانیاهو به عربستان به یا راه حل هایی برسن، چون عربستان پیش شرط هایی داره که این ائتلاف میتواند قدم هایی در جهت اون پیش شرط ها برداره.
گفتاری بوده از علی صدرزاده درباره تحولات اسرائیل.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت اسرائیل.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400. اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
خب حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
ما که این کاندیداهای ریاست جمهوری رو خیلی خوب نمی‌شناسیم، که اونطور که خودشون اومدن خودشونو معرفی کردن، آگاهی ما رو برای انتخابات در این بار بیشتر کردن. یکی به اون یکی میگه 6 کلاس بیشتر سواد نداری، کسی اصلا اینو نمیدونست. و یکی به اون یکی میگه که شما با رانت اومدی بالا، بورسیه گرفته بچه ها. اون یکی میگه که شما اصلا تخصص این کار رو نداری. اون یکی به اون یکی میگه که روکشی، اون به اون میگه پوششی. یعنی اینا صفاتی که واقعا دارند و خودشون بهتر از همه به ما نشون دادن. خب حالا که با توجه به آگاهی رسانی خودشون ما شناخت بیشتری به اینا پیدا کردیم، چه کاریه که بریم به همچین آدمای رأی بدیم؟ اصلا
خواستم بگم که آقای مکارم شیرازی که گفتن رأی دادن واجب است، خواستم بگم که این آقایون مثل جنگل که بارون و رد و برق میزنه و روز بعدش قارچه از زمین بیرون میان، این آقایون جیره و مواجه بگیره خودفروختم هم 4 سال یا 8 سال یه بار پیداشون میشه. تو این 8 سال این آقایون چرا یه نظریه یا فتوایی درباره گرون یا تورم نمیدن؟ چرا نظری یا فتوایی درباره شرط سخت زندانیان سیاسی که کشته یا مریض میشن نمیدن؟ چرا فتوایی یا نظری درباره قاتلین و کشته شدگان سال 88 و آبان 98 نمیدن؟ هناتون دیگه رنگی نداره. رای بی رای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دومین نشست دادگاه ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، و مهران رعوف، دیگر دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، یک شنبه این هفته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، اما تاکنون خبری از آنچه در این دادگاه گذشت منتشر نشده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حال حاضر ده ها زندانی دو تابعیتی از آمریکا، انگلستان، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. یکی از آنها ناهید تقوی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سفر اخیرش به تهران در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه مرسوم به بند الف زندان اوین شد. ناهید تقوی، زندانی 66 ساله، پس از 8 ماه زندان در سلول انفرادی و زندان عمومی زنان در اوین، دومین نشست دادگاهش از یک شنبه این هفته آغاز شده. مهران رعوف، 64 ساله، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، هم بدون آنکه ارتباطی با ناهید تقوی داشته باشد، در 25 مهر ماه سال گذشته با هجوم نیروهای سپاه به منزلش در تهران بازداشت و به اوین انتقال یافت. در گزارش ها از مهران رعوف به عنوان مدافع حقوق کارگران یاد شده. در حالی که دادگاه این دو زندانی جریان دارد، دختر ناهید تقوی، مریم کلارن، در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد خواهان آزادی فوری مادرش از زندان اوین شده و گفته ناهید تقوی در 8 ماه گذشته 155 روز تنها در سلول انفرادی به سر برده و همین امر ضمن تشدید بیماری هایش از جمله فشار خون و دیابت وضعیت جسمانیش را هم دچار اختلال کرده و از بیخوابی نیز رنج میبرد. دختر این زندانی سپس افسوده دوشنبه هفته گذشته خیلی کوتاه با مادرش تماس گرفته و او گفته که نگرانش نباشد و آنچه اتفاق افتاده ما را در زندگی قوی تر میکند. مریم کلارن در ادامه گفتگو با این روزنامه آلمانی یادآور شده مادرش در حال حاضر در بخش زندان عمومی زندان اوین به سر می‌برد، جایی که در کنار او زنان شجاع و پرشهامت فعال مدنی، روزنامه‌نگار و وکیل زندانی هستند. مریم کلارن از 8 ماه اخیر به این سو با ده ها روزنامه، رادیو و تلویزیون آلمان گفتگو کرده و همین حرکت ها حمایت شماری از سیاستمداران آلمان را به دنبال داشته که یکی از آنها نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هریبرت هیرته است که ضمن حمایت سیاسی از ناهید تقوی او را تهدیدی علیه امنیت ملی ایران ندانسته. سوای این 6 نماینده دیگر مجلس آلمان از حزب چپ نیز در بیانیه مشترکی بازداشت ناهید تقوی را اقدامی خودسرانه قلمداد کرده و جملگی خواهان آزادی فوری این زندانی 66 ساله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16. با رادیو فردا بمانید.